Tony.
وقت بخیر دوستان عزیز، همچنان با بخش اول برنامه از پخش رادیو سلامت همراهتون هستیم. دو برنامه دیگه تا ساعت 14 در این بخش باقی مونده که تا لحظات دیگه تقدیمتون خواهیم کرد. پس از اعلام گلیا پوچ رو خواهی شنید و آخرین برنامه این بخشم درمانگاه چاقیه که 13:15 تقدیم به شما عزیزان میشه. با اعلام ساعت 12:30 دعوت میکنم همراه بشین با گل یا پوچ.
یه فرصت دیگه بهم میدین؟
درس هم میخوندم، خدای شاگرد زرنگ مدرسه بودم، زبانم هم 20 بود.
علی به اونی که میپرستی باعثش ما نبودی، بی خیال ما شد.
گفتن گل میزنه اما بعد باختن.
خیلی ها گفتن گله ولی من مطمئنم که پوچه.
گل یا پوچ؟
به نام خدا. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیو سلامت. برنامه گل یا پوچ رو تقدیم شما عزیزان میکنم. این برنامه کاریست از گروه سلامت اجتماعی. موضوع برنامه امروز ما گمراه کننده. در این برنامه میزبان سرکار خانم دکتر زهرا احمدوند هستیم، روانشناس و کارشناس حوزه اعتیاد. ۳۱۰۲ سامان پیامکی ماست و 2265-2876 شماره تلفن. و دوستانی که به سطح برخط میخوان با ما همراه باشند از طریق سایت شبکه رادیو سلامت با آدرس www.radiosalamat.ir میتونن به صورت همزمان شنونده این برنامه باشن. خانم دکتر احمدوند، خدمت شما سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمد.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما جناب دکتر سنجوقیان گرامی و شنوندگان محترم رادیو سلامت برنامه گل یا پوچ.
خیلی متشکرم که تشریف آوردید. دعوت میکنم به اتفاق شما و شنوندگان عزیز بخش اول روایت برنامه رو بشنویم.
گام افغان خط آخر.
توجه، برنامه‌ای که میشنوید یک تجربه مستند است که حاصل گفتگوی مستقیم با آسیب دیدگان اجتماعی است. برای حفظ حرمت و شخصیت همراهانمان از ذکر اسامی پرهیز شده است و هر گونه اسمی که عنوان شده صرفاً یک تشابه اسمی است.
آرام هستم، 58 سالمه. مادرم فوق‌العاده مذهبی بود، پدرم راننده تریلی و بیابون بود و اینکه هر موقع دلش می‌خواست می‌رفت می‌اومد. همیشه هم تو خونمون جنگ بین پدر و مادرم بود. من یه برادر داشتم که خلاف میکرد، سیگار میکشید، فوش میداد، دعوا میکرد، ولی مامانم خیلی بهش اهمیت میداد. ولی ما چون من خیلی بابایی بودم و خیلی بابا منو دوست داشت، من دوستش داشتم، من خیلی کم بوده محبت مادر رو داشتم. هیچ وقت مادر من یه دست محبت به سر من نکشید، نه من نه خواهرم.
گاهی دلم برای خودم تنگ می شود، گاهی دلم برای باورهای گذشتم تنگ می شود، گاهی دلم برای کودکانه های قلبم می گیرد، گاهی آرزو می کنم ای کاش دلی نبود تا تنگ شود، تا خسته شود، تا بشکند، تا این گونه در تب و تاب موجهای ناآشنا غرق شود.
من هم اونجا که میدیدم دوزش من این کارا رو میکنه، انقدر مورد توجه قرار میگیره و اینکه هر کاری میکنه، سیگار میکشه، فوش میده، دعوا میکنه، مامان من هر اولین بشقاب غذا رو برای اون میکشه. یه جورایی میرفتم یک حدود تقریبا راهنمایی اینا بودم، یه جورایی میخواستم جا پای برادرم بذارم، یه جورایی میخواستم به منم مامانم توجه کنه. از سیگاراش میدوزیدم، پشت بون میکشیدم، میرفتم تو پارک با دوستام، اونایی که سیگاری بودن، اونایی که میرفتن کار خلاف میکردن، دنبال اون راه اونا رو میرفتن. ما خونمون تهران بود، به علت بیماری پدرم رفتیم شهرستان یه سال زندگی کردیم. تو شهرستان با یه پسری آشنا شدم، همین بینمون یه نامه رد و بدل میشد، اونا تو اون شهرستان اومدیم تهران، دیگه خبری ازش نداشتم تا سال 60 که دیدم با پدر مادرش و خانواده‌اش اینا اومده بودن خونه ما خاصه بود. بابای منم بدون اینکه تحقیق کنه، بدون اینکه بپرسه اصلا بره تو اون محله ببینه اینا چه کارن، منو به عقد این درآورد و ما در عرض یک ماه عقد و ازدواج و همه چیمون صورت گرفت، رفتیم خونه خودمون. شوهر من مصرف کننده بود، اوایل خوب بود، میرفت میومد، ولی یواش یواش بدخلقی‌ها شروع شد، بیر اومدن ها شروع شد، دست بزنش شروع شد، کتک زدن، فوش دادن، تا اینکه من بچه اولم باردار شده بودم، نمیدونستم من باردارم، کمردرده شدید داشتم، من شب تا صبح نمیخوابیدم، راه میرفتم، یه شب دیدم ساعت 2 شب اومد خونه، اینجوری که یه دوتا دو تریاک یک بابام داده بکش حالت خوب خوب میشه، منم همونجا دو تریاک رو که کشیدم، به قول خودش تریاک باشه هروئین بود، تو زرورق آب شده سیاه بود، من نمیفهمیدم این چیه چون من هروئین ندیده بودم، دو کشیدم دیگه همون شد، من دیدم تمام دردام از بین رفت، چقدر انرژی گرفتم، چقدر سر حالم، چقدر حالم خوبه. همین شد که اون دو تا دود به مرور زمان من مصرف کننده شدم. از همون موقع شد که دیگه شوهر من همیشه خونه بود، اصلا هیچ وقت بیرون نمیرفت، تا 2 شب نمیمون، هر کاری داشت تو خونه انجام میداد، دیگه قشنگ خیلی راحت میشست میکشید، منتها من مدام نمیکشیدم همراهش. من دو تا دود مثلا امروز کشیده بودم، دو تا دود 3 روز بعد کشیدم، دوباره 4 روز بعد دو تا دود کشیدم.
در مسیری قدم گذاشتم که جز افسوس و حسرت چیزی برایم باقی نگذاشت. من در کوچه های پریشان دیروز گم شدم، من در آه و افسوس روزهای از دست رفته افسوس می‌خورم. من ابتدای راه را اشتباه پیمودم و اکنون پایانی پر از آه و حسرت برایم باقی مانده که ای کاش می توانستم همه چیز را از نو بنا کنم. کاش، کاش.
شنونده شبکه رادیوی سلامت هستید، برنامه گل یا پوچ از گروه سلامت اجتماعی. موضوع برنامه امروز ما گمراه کننده هست و میزبان سرکار خانم دکتر زهرا احمدوند هستیم، روانشناس و کارشناس حوزه اعتیاد. اگر نظری دارید، پرسشی دارید در مورد آنچه که طرح میشه و یا تجربه‌ای در دوستان آشنایانتون دارید، میتونید از طریق 30102 سامان پیامکی و 22652876 شماره تلفن با ما در میون بگذارید. خانم دکتر، بخش اول روایت برنامه رو شنیدیم، خیلی موضوعات مختلفی مطرح میشه، اما میخوام بدونم شما از چه منظری به این روایت مینگرید؟
به نظر من این جرقه مصرف مواد در این خانم از همون نوجوانی شکل گرفته. اشاره کردن که ارتباط عاطفی بین پدر و مادرشون وجود نداشته و مدام پدر و مادر تو جنگ بودن و عاطفه رو تو اون خونه بین والدین وجود نداشته. به نظر من دلیل اینکه مادر توجه بیش از اندازه به فرزند پسر اون خانواده داشته، چون دخترها از لحاظ عاطفی به پدر وابستگی بیشتری داشتن و اون عاطفه بین پدر و مادر نبوده، مادر بیشتر سمت پسر بوده و خانم آرام که اسمشون رو فرمودن برای اون جلب توجه، برای اون عاطفه‌ای که اون محبتی که از مادر میخواسته کسب کنه، سعی کرده کارهایی رو انجام بده، الگوپذیری کنه از برادرش، کارهایی رو انجام بده که برادرش انجام میداده. فکر میکرده حالا اگر برادرش سیگار مصرف میکنه، بددهنی میکنه یا کارهای ناشایست انجام میده، بیشتر جلب توجه مادرشه. و چون خطرناکترین دوران زندگی هر فردی برای شروع مصرف مواد مخدر دوره نوجوانیه، این نوجوانی یعنی انتقال از کودکی به دوران بزرگسالی، و این خانم در اون دوران خیلی آسیب از خانواده، از محیط خانواده به این خانم وارد شده و این خانم حالا از اون حس کنجکاوی برای اون حالا استقلال طلبی، برای اون به دست آوردن اون هویت فردی و اجتماعی خودش تو محیط خانواده، تو محیط بیرون، سعی کرده یه جوری مانور بده، یه جوری خودشو حالا بزرگ کنه، شخصیتشو نشون بده، ولی از راه غلط. یعنی الگویی که داشته برادرش، اون الگویی که داشته الگوی نادرستی بوده و همین باعث شده که این خانم جرقه مصرف مواد تو نوجوانی در وجودش شکل بگیره.
به نظر میاد این تنشی که اشاره می‌فرمایید بین پدر و مادر، خب به هر حال در کنارش توجه مادر به فرزند پسر و خلأ پدری که خب به هر حال راننده هست و مسیرهای دور میره و قاعدتا در خونه دختره زر بابایی ترن، اگر پدر حضور داشت شاید حضور پررنگتر اون میتونست این خلأ محبتی یا اون تنشایی که وجود داره کمتر کنه. نظر شما چی؟
دقیقا همینطوره. و حالا پدر دور بودن یه مشکل، اون ارتباط و اون عاطفه‌ای که بین پدر و مادر وجود نداشته، این بیشتر آسیب زده به این خانم. و ما مشاهده میکنیم که توی دوران نوجوانی هرچی ارتباط خانواده با نوجوان صمیمی‌تر باشه، دوستانه‌تر باشه، خطر اشتیاق و به سمت و سوی اعتیاد رفتن خیلی کم میشه، کاهش پیدا میکنه. یعنی اون مهر و محبت مادرانه‌ای که این خانم از مادرش کسب نکرده کرده و پدری که حضور نداشت، حالا از پدری که خودش مایل بوده این عاطفه رو از ایشون کسب کنه و ایشون حضور نداشته، عامل اصلی اشتیاقش به سمت مصرف مواد مخدر بوده.
حالا در این روایت مطرح نشد، اما به نظر میرسه که این تنشی که در خانواده وجود داره، حالا اون مهر و محبتی که دختر خانم نمیگیره و حالا سعی میکنه خودش رو شبیه برادرش بکنه و رفتارهای اون، اما در مورد فرزند پسر هم به نظر میاد که آنچه که باید باشه سالم اتفاق نیفتاده. یعنی درسته که محبت رو از مادر گرفته، یعنی بیش از اندازه و اون توجه، اما به نظر میاد اون سیگار میکشه، رفتارهای نامناسب داره و اون خلأ باز هم در تنش خانواده باز دیده میشه.
خب این خانواده که اصلا در کل اگر بخوایم بررسیش کنیم خانواده سالمی نیست، خانواده ناسالمیه. اما اینشون زمانی که نوجوان بودن به این درک رسیدن که کارهایی که برادرشون انجام میده قطعا درسته که مورد توجه و حمایت عاطفی مادرشه.
یعنی در اون دنیای کودکی خودش داره
اینو درست تشخیص داده، دقیقاً اون آگاهی رو نداشته، فقط مشاهده کرده رفتار برادرش با مادرش با برادرش چگونه است و اینکه چقدر محبت بهش میکنه، الگوپذیری غلط رو در وجودش صورت گرفته و سعی کرده حالا اون کارا رو انجام بده تا مورد عاطفه و حمایت عاطفی مادرش هم قرار بگیره.
به نظر میاد این ناکارآمدی در سالهای بعدی هم ادامه پیدا میکنه، یعنی ازدواجی صورت میگیره در حداقل زمان بدون تحقیق و بدون مطالعه در مورد همسر.
دقیقاً ایشون اشاره کردن که به شهرستان رفتن و با یه آقای آشنا شدن و حالا اولین خواستگارشون بوده یا هر چیزی، بدون آگاهی بدون تحقیق بهشون جواب مثبت دادن برای فرار از اون زندگی، از اون موقعیت، از اون خانواده‌ای که از اون خونه‌ای که این خانم هیچ جایگاهی توش نداشته، طرد شده بوده در همون حالا زمانی که اعتیاد نداشته، در خونه پدرش که بوده اعتیاد نداشته، ولی همونجا از لحاظ عاطفی این خانم طرد شده بوده و اون حمایت رو از جانب خانوادش اصلا کسب نکرده، سعی کرده رو بیاره به زندگی مشترک، به غلط و ادامه ماجرا.
خیلی متشکرم خانم دکتر احمدوند. به نظر میاد که آنچه که مربوط به ناکارآمدی خانواده و فاصله داشتن از خانواده سالم هست، آنچه کارکردهای سالم یک خانواده است، در این بستر شکل نگرفته و قاعدتا هم ثمره اون نمیتونه یک چیز خیلی درخشان باشه. وارد زندگی جدید میشه. بشنویم بخش دوم روایت رو به اتفاق شما و ادامه این روایت.
گام افن خط آخر.
ماه نهم هم که حامله شدم و زایمان کردم و رفتم توی بیمارستان، یه اتاق خصوصی برای من گرفته بود، بچه هم پیشم بود. همون روز دیدم که رفت جنس خرید و ورد، یه پودر سفید ریخت رو زرورت آبش کرد. من همون یه وری که تو تخت خوابیده بودم گذاشت دهن من کشیدم. من تازه اون روز فهمیدم که من معتاد شدم، اعتیاد پیدا کردم، چون بیش از اندازه حالم بد. بعد از یه مدت که انتقال شدیم جنوب ایران زندگی کردیم، تا اینکه جایی که کار میکرد محل کارش فهمیدن اعتیاد داره اخراج شد. یه دعوایی کرد و ما یه مدت تو بازداشتگاه بودیم، من و بچه‌هام و خودش، تا اینکه رفتیم روز دادگاهمون قاضی ما رو تبعید کرد تهران، گفت حد باید خوزستان بریم. ما اومدیم تهران، جا مکانم نداشتیم. یه مدت تو پارک زندگی کردیم، من و 3-4 تا بچه علاف بودیم تو پارک. صبح تا شب مردم همسایه‌ها میومدن دور و بر میدیدن، به ما یه خورده وسایل دادن، غذا برام میآوردن، پول برام میآوردن. ما کل زندگیمون رو فروختیم، تمام اساسی زندگیمون رو فروختیم، حتی اون حلقه های ازدواجمون رو فروختیم.
روزهایی بر من گذشت که روزهای رنج و اندوه بود. درد در تمام وجودم لانه کرده بود. من غرق دود شده بودم، غرق دنیایی که خیش ساخته بودم، غرق روزهایی که شاید در خانه آنچه بر من گذشت این گونه مسیری را در روزگار من رقم زد. اکنون همه دردم، همه درد.
هیچی دیگه نداشتیم، خیلی زندگی بدی داشتیم. تو مصرفم غرق شده بودیم، به شدت مصرف میکردیم. همراهش من قرص میخوردم، ناراحتی اعصاب گرفته بودم، قرصای زیادی مصرف میکردم، تا اینکه اون خلاف میکرد. یه شب مامورا ریختن توی خونه که البته خودم از قبل با مامورا خبر داده بودم که این جنس میفروشه، ریختن گرفتن بردنش. این دیگه وقتی رفت زندان رفت دیگه پیداش نشد. پدر مادر من منو ترد کردن سر موضوع اعتیادم، منو راه نمیدادن خونه، به هیچ عنوان گفته بودن تو باعث آبروی حیثیت ما شدی، اصلا این طرف رو پیدات نشه. او خیر اومد، بچه های من رو برداشت برد، همه رو به جز پسر بزرگم که سرباز. من موندم تنهای تنها بی کس. یه روز انقدر اعصابم خراب بود، ناراحت بودم که گفتم من هرچی قرص میخورم نمیمیدم، چه کار کنم که بمیدم. برداشتم چاقو رو تا دسته تو شکم خودم فرو کردم که کبدم کاملا به این رفت. یه مدت بیمارستان بودم، از بیمارستان اومدم باز دوباره شروع کردم به مصرف کردن. خیلی ترک کردم، بارها سابقه ترک داشتم، دوست داشتم ترک کنم، نمیتونستم، بلد نبودم چجوری ترک کنم، چجوری تو ترک باقی بمونم، چجوری درست زندگی کنم.
هی حیف از عمر رفته که دیگر باز نمی‌گردد. افسوس، صد افسوس از روزهایی که تاریک گذشتند و می‌توانستند روشنای فردا باشند. صد حیف از آن همه لحظه در زندگی که با بیمهری و غفلت من تیره و تار گذشت. افسوس از روزگاری که دیگر باز نمی‌گردد. افسوس.
اینجا رادیو سلامت هست، برنامه گل یا پوچ از گروه سلامت اجتماعی. موضوع برنامه امروز ما گمراه کننده هست. میزبان سرکار خانم دکتر زهرا احمدوند هستیم، روانشناس و کارشناس حوزه اعتیاد. شما دوستان عزیز اگر نظر یا پرسشی در مورد آنچه که طرح میشه دارید، راههای ارتباطی ما 30102 سامان پیامکی هست، 2265-2876 شماره تلفن. خانم دکتر احمدوند، بخش دوم روایت برنامه رو شنیدیم. شاید شنیدن این روایت و جملات و کلماتی که به کار میبره خیلی سریع اتفاق میفته، شاید اصلا فرصت نکنیم به عمق واژه ها و اتفاقایی که در زندگیشون بوده پی ببریم، اما واقعیت واقعیت تلخیه. یه روایت روایتی بسیار تلخی اگر عمیق بهش نگاه بکنیم. یک زندگی که تباه شده در همه ابعاد خودش و در سن 50 و اندی سال این خانم داره با ما روایت زندگیشو میگه. در بخش دوم روایت چه نکاتی از نظر شما اهمیت بیشتری داره؟
خب توی بخش دوم ایشون عنوان کردن که همسرشون مصرف کننده بوده و یک شب که ایشون درد شدیدی داشتن به ایشون میگن که شروع کنه و این مواد رو مصرف کنه، که اشاره کردن من نمیشناختم، یعنی همون عدم آگاهی نسبت به مواد. گفت من نمیشناختم، فکر میکردم که تریاکه، ولی خب هروئین بود. مطالعات نشون میده که آقایونی که مصرف کننده هستن، چون تو زمان مصرف مورد انتقاد همسرشون قرار میگیرن، مدام اون محیط خونه، خانم خونه پرخاشگری میکنه و مدام مجبورن بیرون از خونه مواد مصرف کنن، سعی بر این دارن که همسر خودشون هم معتاد کنن که دیگه اون انتقاده صورت نگیره و راحت بتونن تو منزل مصرف کنن. اشاره کردیم به خانواده کارآمد. خب همون خانواده سالم و کارآمد، خانواده که سالم باشه میاد زمینه سازی میکنه برای رشد اعضای اون خانواده، میاد سلامت جسمی و روانی اعضای خانواده رو تأثیر میذاره روش، تأثیر مثبت میذاره روش. ولی خانواده ای که ناسالم باشه میاد اون اختلال ایجاد میکنه و افراد رو سوق میده به سمت بزهکاری، مثل همسر این خانم که این خانم رو سوق داده به سمت مصرف مواد. پس میتونیم بگیم خانواده یکی از مهمترین علل گرایش افراد به سمت مصرف مواده، که این خانم در زمان نوجوانی متاسفانه در بطن خانواده خودش گرفتار این موضوع بوده، جرقه هاش صورت گرفته و بعد از ازدواج هم که با داشتن همچین همسری اون گرایشه در ایشون وجود داشته و بعد از ازدواج هم این همسر تشویقش کرده و به سمت اعتیاد متاسفانه کشیده شده
و اون رفتارهای مقابلهی رو هم شاید خیلی بلد نبوده. درسته در شرایط سختی در زمان بارداری و مشکلات حالا در تویی که داشتن اشاره میکنه، اما وقتی که این ماده هم توسط همسرش معرفی میشه خیلی مقاومتی نمیکنه نسبت به این که بخواد اون رو پس بزنه. یعنی خط قرمزی در ذهنش نیست که مواد در هیچ جای زندگی من وجود نداشته باشه، حتی برای سلامتی فرزند اون جنینش.
ایشون اصلا مهارت و جرأت نگفتن رو نداشته. حتی این مهارت‌های پایه زندگیه که تو دوران نوجوانی خانواده خودش باید در این فرزندشون تقویت می‌کرده، در این خانواده، در این وجود این خانم شکل نگرفته و این خانم اون قدرت نگفتن رو پیدا نکرده بوده، اون جرأت ورزی رو نداشته. به این دلیل همسرشون وقتی به ایشون پیشنهاد میدن، نه شناخت و آگاهی داشته نه مهارت نگفتن داشته و شروع میکنه به مصرف مواد. بدون اینکه بدون چه عواقبی در انتظارشه و حتی پیش خودش فکر میکرده که من اصلا اعتیاد پیدا نمیکنم. اون حال لحظه‌ای خوبی که داشته، اون حالا تسکین دردی که در وجودش شکل گرفته، فکر میکرده موقت و گذراه. اصلا شناختی راجع به اینکه امکان داره به دام اعتیاد کشیده بشه ایشون اون آگاهی رو نداشته.
خیلی وقتا خانواده ها حالا در جهت ازدواج آسان یا مسائلی از این دست سعی میکنن که خب این اتفاق بیفته که وصلت صورت بگیره، اما این تحقیق نکردن خانواده به نظر میاد در این مقطع بسیار امر حیاتی بوده و میتونسته در واقع مانع از این بشه که فرزندشون درگیر اعتیاد بشه.
دقیقا. و حالا بعد از این که اشاره کردم، بعد از این که همسرشون به زندان افتاده و ایشون چند سه تا فرزند گویا گفتن داشتن، بعد از اونم وقتی به خانوادهش مراجعه میکنن بازم خانواده تردش میکنه. یعنی اونجا هم خانواده حمایت نمیکنه حالا این خانوم رو، فرزندانش رو، و تردشون میکنه. این ترد کردنه چطور در دوران نوجوانی، اون عدم حمایت در دوران نوجوانی و حتی بعد از باعث شد ایشون یه انتخاب اشتباه داشته باشه و یه ازدواج اشتباه صورت بگیره. اون هیجانات دوران نوجوانی، اون علاقه که بین این خانم با این آقا شکل گرفته بود، باعث شد که این ازدواج صورت بگیره بدون تحقیق به قول فرمایش شما. و بعد از ازدواج هم باز خانواده کارآمد و آگاهی نبودند که اون حمایت رو از خانم انجام بدن و تردش کردن و این خانم بیشتر تو اون منجلابی که داشت فرو رفت.
بسیاری خیلی متشکرم خانم دکتر احمدان. به نظر میرسه که شاید کم نباشند خانوادگاه هایی که در اونها تنش هست و فرزندان اون الگوی سالم رو برای تربیت دریافت نمی کنن. خانواده هایی که فرزند در اونجا محبت نمی گیره، خانه امنش نیست. اما سوالی که پیش میاد در ذهن من اینه که آیا به همه بچه هایی که در این خانواده ها هستند، آیا در نهایت سرانجامی همچون این خانم در آینده در انتظارشون هست یا نه میشه کارهایی کرد، میشه در فضاهایی کمک کرد که این فرزندان وارد این مسائل و آسیب‌های اجتماعی نشن؟ یک بخش رو بشنویم و بعد در ادامه این سوال رو از خانم دکتر احمدوند خواهم پرسید و پاسخ ایشون رو خواهیم شنید.
از کارشناس محترمتون خواهش می‌کنم بیماری که میرن بهبود پیدا می‌کنن و میان خونه، خانواده چه کمکی مونا بکنه که دوباره لغزش نکنن؟ با تشکر فراوان، خدا نگهدار.
خیلی متشکرم از شما خواهر عزیزمون. خیلی نکته مهمی رو مطرح کردم. با توجه به اینکه سوالشون بسیار اهمیت داره، خواهش من اول این سوال رو پاسخ بدم.
خواهش می‌کنم. آقای دکتر، ما اگه درک اینو داشته باشیم که بفهمیم بیماری اعتیاد بیشتر از اون که جسم رو درگیر میکنه، روح و روان رو درگیر میکنه، خیلی میتونیم به این گونه افراد کمک کنیم. زمانی که فردی میره و ترک میکنه، ما دیگه میگیم خب این اون مواد از جسم ایشون خارج شده و دیگه مشکلی نیست و ترک کرده، در صورتی که اصلا اینجوری نیست. ما باید با توانبخشی این فرد، با حالا مشاوره، کارهایی که تو مراکز مشاوره انجام میدن، با خانواده درمانی کردن، ما باید این مواد رو از روح و روان اینا پاک کنیم. یعنی باید همون مهارت ها رو اول به اونها آموزش بدیم که بعد از مصرف مواد، از اینکه پاک شده اون مواد از جسمش خارج شده، اون مهارت نگفتن رو آموزش بدیم، هم به خانواده هم به خود فرد، که به عنوان اولین پیشنهاد دچار لغزش نشن. ما میبینیم که خیلی از کسایی که بهبود یافتن، بلافاصله بعد از چند ماه که از اون مراکز ترک اعتیاد خارج میشن، لغزش میکنن، بارها و بارها بهبود پیدا میکنن و بارها لغزش پیدا میکنن، به خاطری که اون مهارت ها در وجود همچین افرادی شکل نمیگیره، انجام نمیشه. باید این مراکزی که تعبیه شده، مراکز مشاوره، مراکز توانبخشی، اینا خیلی کمک میکنه. به حتی خانواده نحوه رفتار رو آموزش میدن که با فرد بهبود یافته چجوری ما رفتار کنیم که اون لغزشه به حد اقل ممکن برسه.
خیلی ممنونم خانم دکتر احمدوند. بعضی ها این مشاوره ها رو در واقع این حالت در نظر میگیرن که خب یه سری حرفای گفته میشه، این حرفا رو شاید خودمونم بلد باشیم، شاید هم تکرار مکررات باشه و در واقع هم پولمون و وقتمون تلف میکنیم. اما میخوام یه مثالی بزنم برای این دسته از دوستان، این که مصاحبه داشتم در چند وقت گذشته، فردی بود که 10 سال سیگار رو ترک کرده بود و میگفت که من اصلا از سیگار دیگه متنفر شده بودم. بعد از 10 سال اشاره میکرد به این که من وقتی داشتم رد میشدم، یک فردی اومد سیگار کشید با یک استایل و یک فرمتی که من همیشه اونجوری سیگار میکشیدم. میگفت جرقه این دوباره در ذهن من شکل گرفت که چطور دوباره برگردم و حالا یه پوکی بزنم. بریم یک بخش رو بشنویم و در مورد این بیشتر گفته بکنیم.
بله خواهش میکنم.
شما چند سالتونه؟
21 اردیبهشت 14 سالی.
شما؟
من 12 سال.
شما؟
من تازه دارم میرم تو 13 سالگی.
شما؟
من تازه 15 سالم.
منم 16 سالم.
و شما؟
من 17 سالم.
من های پیشتر
بدی داره.
چی بوی بدی داره؟
سیگار.
کیا سیگار میکشن؟
شما دیگه.
من که پیش تو سیگار نکشیدم.
خودم دیگه سیگار میکشیم.
آگه میدانید سیگار کشیدن میزان ذخیره ویتامین آ را در بدن کاهش داده و همین موضوع باعث بروز چین و چروک دور چشم و اطراف